ببخشید سوالی توی اون بحث متعلقات پیش اومد. داشتیم یه بحث کردیم که شما گفتید که اون قولی که میگن متعلقش رو منظوف میگیرن، میگن یا حالا اون ناقص نیست تامه، یا اینکه دیگه ناقص ولی احتیاج به دیگه چیز نداره. پس شما رد کردید جوابشون رو به چی؟ که اینکه اگه خب شما تامه میگیرید یه معناش که درست در نمیاد. حالا
نگفتم لزوما همه جا معناش جور در نمیاد،
هم مثلا همینجا جور در نمیاد. شما خودتون گفتید توی هم قاعده کلی که خبر و مبتدای معمولی باشه بدون هیچ نواسخی، میگی متعلق به چی؟ عام محذوف، و عام محذوف هم تام است.
نه لزوما تام نیست، ممکن ناقص
بازم
چون صد نمیشکنه دیگه، چون دیگه تو یک کنه دیگه نیاز نده متعلق بگیری که چی تو شد؟
اگه ناقصه میگیریم که نیاز متعلق
بگیریم. ببین الان خبره، خب بعد این خبره وقتی متعلق به آم محصوب شد آم محصوب شد ناقص، چون دیگه خبر کانه است دوباره متعلق نمیخواد که میشکنه دیگه.
چرا به همون یکونو برنگرده؟
به؟
چرا به خودش برنگرده؟
به خودمونی که
جمله
همه رو تایید کردیم دیگه، گفتیم دیگه نیاز نیست دیگه. آره دیگه مطلقا محسوس دیگه نمیخواد باشه دیگه، همه تایید کردیم تو آخر و گفتیم همون معنایی که ناسخا داره، حالا چه کانه چه انه چه انه چه که انه، خود همه اون معنای نواسخ به نوعی راه فعل درشون هست و همشون دیگه به خود اون ناسخه میتونه مطلق بشه.
حالا تو حصولیم اول ما یک تصور چی میکنیم؟ تو ذهنیم هم مثلا وقتی تاریک میشه یک تصور میاد، یک خیالاتی میاد تو ذهنیم، بعد یه علتی ممانه ترس میاد، بعد تفاوفل میاد.
حالا ببین بگو من مشکل نداره. ببین آره توی بحث اون خلاصه مفهوم لایق حصولی عمده بحث ما این بود که علت قبل از معلول محققه، یعنی یه علت خارجی واقعی هست که اون این فعل شما را سبب شده دیگه.
نه
تو تحصیلی اینطور نیست، تو تحصیلی این علت رو شما تازه میخوای کسب کنی، تازه میخوای به دست بیاریش درجه. اما اونجا نه، این واقعا ترس اتفاق افتاده. حالا که من مفهوم از ترس داشتم، بعد این ترس چجور اتفاق افتاد اون خودش باز دیگه هیهاتی داره دیگه. دوباره همین بحث رو اونجا
فهمیدین درست
است؟ این مشکله که ببینید اونجا بحث دیگه خیلی فضای تصور باشه یا نباشه خیلی فعلا موضوعیت نداره واسم، درجه چون ممکن است یه چیزی باشه که تصوری نیست. مثلا داشتی میرفتی سنگ افتاد سرت، خب همونجا دراز کشیدی مدرجه این تصوری از افتادن سنگ و نمیدونم فلان اینا نبود که مدرجه میگه من نشستم به خاطر یه چیز افتاد تو سرم، مدرجه این که به چیز افتاد تو سرم نشستم
این چیز رو سخنه هم خیلی مشهوره
هیچی بارش نمیدونم. ای بابا اینطوری دیگه نگید دیگه اینو هر جا بگید میگن آبه تو فلسفه گفته این که لغو نیست فلان اینا، بذار جایی نگید سنگ میترید که اینجا نگید اینا رو از خودتون داشته باشید بعدا ثمره داره. اینی که عرض کردم که دیروز بحث رو خلاصه اون توی سیاق فلسفی بهش دادیم به خاطر همین نکته بود که برسونیم که آقا هر جا شما تو نف بحث مثلا این تیپی دیدید سری نگید آقا اینا بالاخره خلط حقیقت اعتبار و دیگه نحو نیست و نه، اتفاقا اوغلا همینا رو فهمیدن با همه فهم اوغلایی خودشون هم بالاخره ساختار نحو نوشتن، نحات هم همونا رو تحلیل کردن، درست مشکلی نداره این بخشای تحلیل نحو انصافا مطابق با همون ریزکاری های فلسفه میتونه باشه، هرچند حالا با تصمیم‌هایی که دیگه حالا راه میده میکنید.
راست گفتید که دیروز وارد اون روز وارد کم کم وارد از استدلالی بشین، برای این کار باید چیکار کنیم؟
همین بخونیم حالا فعلا میبینیم کجا میرسیم. برای پای دو خیلی بهتره، برای پای دو کنار سیوتی اگر نحوتون پای اول منظومه مفهومیش بسته باشید و یه خورده فضای تطبیقی کار کرده باشید که فردا تو متن سیوتی گیر نکنید خدای جدا شد، از جهت سیوتی ظرفیت خوبی داره که آدم یه مقدار بتونه اون حواشی سیوتی رو ببینه. حواشی سیوتی عمدتاً استدلالی هست، یعنی به خلال ادله رو آوردن و بحث کردن و اینا، کنار سیوتی جای خوبیه واسه کار استدلالی. نه خب بسم الله الرحمن الرحیم، بحثمون دیگه تو این مفعولا رسید به آخری اگه خدا بخواد. بحث مفعول و معه، باز مفعول و معه هم که خب اسمش روشه دیگه، گفتیم اون مفعولی که به معنی در حقیقت مصدر بود به معنی اون فعل خلاصه به معنی لغویش که اون خار بود در حقیقت مقید شده به معیت، مقید شده به همراه یک چیزی بودن. حالا ما خودش اسمه، ما خودش از نظر لغوی اسمه، منتها معنای حرفی داره، معناش همون معنای حرفی خودمون، یعنی دقیقا مثل مفعول فیه که میگفتیم یه حرفی اومده مقیده، مثلا چیز شده مقیده مفعول شده درست شد، یا مثلا لح که اومده بود مثلا مقید دوباره مفعول شده بود، اینا چطور معنای حرفی بودن؟ این مع خودش اسمه ولی باز همون معنای حرفیه رو داره، هیچ مشکلی نداره. این دوباره شما معیت رو یه رابطه بین دو چیز میدونی دیگه، رجوع نمیگید من همراه مثلا با دوستم رفتم، اون که من همراه با دوستم رفتم، دوباره شما اونجا یک نسبتی بین دو نفر، یعنی این دوست با اون یکی دوست، یا رابطه معیت طرفینی دارن دیگه، اون دوباره میشه همون معنی حرفی خودم. این معیت که مثلا شما تو میگفتی بای به معنی مع، نمیدونم خب بای به معنی مع باز حرف بود دیگه، متوجه شد؟ اون حرفه بالاخره اونجا موضوعیت داره واسم، پس اینجا باز اون قید معنای حرفی هست و در حقیقت دارید میگید فعل همراه او انجام شده، فعل همراه او انجام شده. خب اینو میخوان آقایون بحث بکنن، نکات حالا اضافه چی میگن، نکات خاصی در مورد مفعول و مع هست که یه خورده حالا باید روش بحث بکنیم. ببینید میفهمن که این که یک فعلی انجام شده، مثلا میگیم که مثلا سر خب من رفت یه سیری انجام بده، بعد آقای میگن خب حالا تو که رفتی کسی هم همراهت بود، مثلا کسی هم مثلا با تو معیت داشت یا نداشت؟ خب شما ممکن اینجا یه بار بگی سر تو مثلا مع فلان، خب اگه اینجوری بگی که خب هیچ مع بالاخره ظرف این زیدن هم جار مجرور رو اینجا دیگه سم افرول و مع ما نداره، اما یه جایی به جایی که این مع رو تصریح بکنن مثل همونهای دیگه دیگه، چون تو مفعول و نهم شما میتونست بگی چی؟ میتونست بگی مثلا ضرب تو مثلا لتر والا هم که میوردید یک مفعول و لحن نمیشد دیگه، اما همین رو میکردید تعدیبا میشد خلاصه مفعول و لحن. اینجا همینطوره، میگیم سر تو مع زیدن میشه سر تو زیدن، منتها با این اضافه، با این اضافه که اینجا دیگه حتما شما برای اینکه با مفعول و به و نمیدونم اینا اشتباه نیفته خداجه یه واو مع اینجا اضافه میکنه، به اصطلاح بهش میگن واو مع، یعنی سر تو و زیدن، یعنی آفرینده که من رفتم درست شد همراه خلاصه با اون زیدی که همراه من داشت می اومد و این بحث. پس این واو معم بالاخره موضوعیت داره، لذا تو تعریفش هم اینو گفتن، گفتن اون اسم منصوبی که درست شد همراه با واو معم میاد، لذا تعریف مفعول و من رو این قید واو رو آوردن توش که همیشه این واو خلاصه همراهش میاد. منتها خب یه بار اینجوریه، یعنی حقیقتا یه فاعلی بوده درست شد که منم مثلا صرفم هم یه بند خدایی هم بوده همراه من، اونم فاعل بوده، خب بالاخره اونم صرف ساره دیگه، یعنی هم من صرف و هم اون ساره، حقیقتا هر دومون داشتیم صرف میکردیم با هم دیگه معیه من، منتها یه جاهای حالت مجازی هم پیدا میکنه، اینجا حقیقتا اونم داشت میومد، یه جایی مجازن میشه که اون مجازش هم نکات مثلا بلاغی خاص خودش رو داره دیگه، مثلا میگیم چی صرف تو مثلا و طریقه، سرت و وقت طریقه یعنی من میرفتم رام بود دیگه، رام میرم با هم میرفتیم، با رام میرم، یکی میگه با رام میرفتیم کنایه از چیه؟ کنایه از این که تنها بودم، یعنی کسی با هم نبود، یعنی من بودم و خلاصه زمین و راه و حالا خدا هم بود، دو تا چون من غافل بودم از خدا اون دیگه نمیشه فعلا، خلاصه من و راه با هم میرفتیم بعد متوجه؟ این سر تو بد طریقه حالت مجازی پیدا میکنه که شما در حقیقت همون سیری که به خودت نسبت میدی داری مجازا به طریق هم نسبت میدی، حالا این دعوایی مختلفی میتونه داشته باشه، یکیش اینه که مثلا آره کسی همراه نبود، یعنی خودم تنها بودم مثلا، خداجه گاهی اوقات این حالت مجازی هم بالاخره پیدا میکنه. چند سال پیش بود یکی از شعرهای روحانیمون تو همین قوم هستم من دو خدا، من دیده بودمشون چند بار توی این خدمت و فرسای رهبری رسته بودم توی این شب شعری که دارم در رمضان، اونجا یه شعری فرسای گفته بود، درشون شعر نو هم بود، این شعر چی میگه با سکوت داره فرسای غزل و اینا نبود،
یه شعر نوعی بود. آره اونجا مثلا میگفتش که جاده های جمعکران هم در رفت آمد بود، که همچین تعبیر داشت که رازه توصیف میگه شهر قوم و فضای حوضوی روحانیت رو اینا و اینا رو. یه تیکش هم یه گریز زده بود به جمعکران رو. بعد اونجا میگفت آره خلاصه جمعیتی که در جمعکران میرفتن اینقدر زیاد بود که خلاصه اینجور تشبیه کرد و اینجوری مجازن به کار برده بود که آره جاده های جمعکران هم در رفت آمد. بعد آقا اینجا گیر داد که چی بود گفتی یه بودی بخونی ولی خوند دوباره خوند و گفت نه دیگه نشد این بود یعنی که جاده ها در رفت آمد بود و خوند. بعد اون بند خدا گفت آقا تو عربی داریم که سر تو بعد طریقه مثلا اینا. آقا سری گفت آره دیگه هر چی تو عربی داری تو فارسی هم باید داشته باشی دیگه. خلاصه اونجا ما چه گرفت که بابا بالاخره اون فضای بلاغی هر زمان متوجه اختزاعات خاص خودشو داره. یعنی یه چیزایی تو زبان عربی ممکنه حسن اقلایی داشته باشه ولی همون تو قالب بالاخره فارسی بخواد تبدیل بشه دیگه اون حسن اقلایی خودش از دست میده. بجد از اونجا خیلی مثل قشنگ اشاره کرده که آره ما معمولا خونده اینجوری هر چیزی بالاخره در قطعه بلاغی که تو عربی یاد گرفتیم میاریم تو زبان فارسی و تو متنای نوشتاری و بالاخره حالا اینا خودمونم پیاده میکنیم از اون حسن اقلایی برای مخاطب دیگه نداره. یعنی ما فکر میکنیم جا مخاطب ما مثل خودمون اینو میفهمه در حالی که نه اون بنده خدا واقعا این ذوق که شما تو عربی فهمیدین اینجا برداشت نمیکنه خلاص خراب شد. حالا باز استرادش به همین بود، یعنی این سرت و طریقه ای که بالاخره تو عرب به کار میره که آقا راه هم با هم میومد اونجا هم چند تا میگه جاده هم تو رفت آمد بود اینو تمثیل کرد بود. حالا کار ندارم بس این سرت و یعنی اون اسم منصوبی که بعد از واو مع میاد و بالاخره آره دال بر معیت این اسم ما بعد همراه فاعل اون فعل است، یعنی معیت فاعل با اون مفعولی که به صورت منصوبی بعدش اومده. نکته دیگه ای که هست حالا حکم عطفش رو آوردن نمیدونم اینا شما داره همه رو یا هست کردن چه باید بعضیش رو هست میکنه آدم میگه میگه هست شد. خب حالا بخونیم ببینیم هر چه قدرش هست شده بود بگیم میفهمه که القسم الخامس
مثلا
میگه سرت
و معزیدن با
سرت و بزایدن معنیش نه از جهت معنا فرق این همون ضرب طول تعدیب و ضرب طول تعدیب یعنی از جهت معنا هیچ فرقی نیست. پس میفهمه که القسم الخامس من المنصوبات قسم پنجم از منصوبات و قسم آخر مفاعیل در حقیقت المفعول و مع یعنی آنچه که انجام شده است همراه او، آنچه که فعل انجام شده همراه او. میفهمه که تعریف او و هو ما یذکر و بعد الواو به معنای مع این ذکر میشه خلاصه بعد از واو به معنای مع واوی که معنی مع است لمصاحبته معمول فعلا به خاطر اینکه همراهی اون اسم رو با معمول فعل برسونه، همراهی اون مدخول واو مع با معمول فعل رو دلالت بکنه. نمیشه این مفعول
اون مفهوم اون چیزی که میگه مفهوم
من در فعل چه قدر نه مثلا من میگم من این کار انجام دادم در حالی که اینم پیشم بود شد این کار انجام نداده باشه. خب
انجام
میدی
یا نه
مفهوم معمولا آره معمولا هر دو دارن کار انجام میدن. حالا نه که مشارکت در یک کار داشته باشن ها، یعنی مشارکت مثلا باب افتعال و باب مفاعل نیست که یک کارو مشترکاً مثلا دارن انجام میدن، نه اونطوری نه، ولی هر کدوم داره دارن جداگانه همون فعل رو انجام میدن، یعنی اینم داره سیر میکنه اونم داره سیر میکنه.
ممکن است این انجام نده فقط من انجام میدم در حالی که همراه
اینا. این بعید میدونم اینجوری قصد کرده باشه، نه معمولا اون اسناده توش هست. حالا مثالی که من همش تو ذهنم اون اسناده رو داره ظاهر حالا ببینید مثالش باز میخونیم فهمه که بس لمصاحبتی معمول فعلا به خاطر اینکه همراهی با معمول فعل داشته باشه نحو جاع البردو و الجلبابه یا جئت و انا و زیدن. میگه که جا البرد برد سرما و الجلباب چی؟ لباس دیگه لباس بس جا... جا؟ نه نه یه سنخ لباس دیگه حالا عام فکر میکنم که جا البرد و الجلباب یعنی سرما اومد و لباس هم اومدن دیگه حالت حالا شاید کنایه از گرما باشه به قول شما لباس گرم و این یا این یکی و جه تو انا و زیدن جه تو انا و زیدن ای مع الجلباب و مع زیدن. خب حالا این حکمش در حقیقت همین
خلاصه انه رو داره توضیح میده. این که گفت تو انه و زیدن، این انه لازمه بیاد، این انه حتما باید بیاد. حالا تو حکمش دقیقا همینا توضیح میده. الان میگه که حکمه سم انکان الفعل لفظا و جاز العطف یجوز فیه الوجه. ببینید دو تا خلاصه بحث میکنن، میگن اگر شما فعلتون خلاصه لفظی بود، میگه که مثل همین سرتوی که الان بحث کرد، که مثلا سرتو انه، خب حالا شما این سرتو انه رو هم میتونی عطف بکنی برش، بگی سرتو انه و زیدو، خب اینم باز همون معنا رو میرسونه دیگه. حالا شما میگی سرتو انه و زیدو، دیدی من سیر کردم، زیدم بالاخره سیر کرد، خود همین دلالت بر خلاصه معیت میتونه داشته باشه.
زیدون
نه زیدون، زیدون به رفت که اینو عطف بکنیم دیگه، یعنی بگیم زیدون عطف شده به جای انا. این زیدونی که عطف شده به جای انا، وابش دیگه واب معا نیست، واب عطف. توجه شده شو؟ اینو میتونید واب معا بگیرید بشه زیدن، یعنی هم زیدون هم زیدن جایزه. زیدن بگیرید وابش واب معا گرفتی دیگه عطف توش نیست، اگه واب عطف گرفته باشید زیدن هم جایزه و خلاصه این عطف شد. منتها با این تفاوت که وقتی شما عطف میکنید، عطف درستی که لفظاً جایزه، منتها از جهت معنا لزوماً معیت رو نمیرسونه. ببینید واب عطف دلالت بر چی داره؟ جمع داره. متوجه؟ واب عطف دلالت بر جمع داره، یعنی اینا هر دو این کارو کردن. منتها اینکه حالا اینا هر دو با هم این کارو کردن، ملازم همدیگه این کارو کردن، متوجه؟ یا نه اینم سیر کرده، این مثلا 10 روز بعد سیر کرده. شما اینا میتونی بگی سر تو انا و زیدون دیگه به عطف، عطف که بالاخره هم من سیر کرده باشم هم زید سیر کرده باشه. این رو چه معیت با هم داشته باشن، چه معیت با هم دیگه نداشته باشن و تأخیر زمانی داشته باشن، چه نه جدا باشن ولی اینا تأخیر زمانی هم خیلی بینشون نباشه، یا حالا اول زید سیر کرده باشه بعد من، یا اول من سیر کرده باشم بعد زید. ببین واو تو همه اینا به کار میره، چون واو تو همه اینا به کار میره دیگه تصریح در معیت نداره. اگه سر تو انا و زیدون گفتی لفظاً مشکلی نداره، لفظاً میتونه بگی، منتها بحث در اینه که دیگه اون معنای معیت تصریح دیگه توش نیست. ممکنه معا باشن، ممکنم نه معا نباشه و جدای از هم دیگه این کار انجام داده باشه. اما وقتی دیگه واو و واو معا کردید و اینو منصوب کردید و زیدن، یعنی دیگه با هم ملازم هم مصاحب هم این کار رو انجام دادن. لذا از جهت معنا واو معا تصریح در معیت داره، ولی واو عطف دیگه صریح نیست، میتونه معه باشه میتونه نباشه. از این سر تو انا و زیدون فقط جمع در سیر کردن آدم میفهمه، و اینکه حالا این سیر کردنشون با هم و ملازم بوده یا نه جدا جدا بوده، این دیگه توش در نمیاد، جمله ساکت اصطلاح. اما وقتی میگه سر تو انا و زیدن دیگه نه، صریح در اینه که اینا با هم دیگه و ملازم و مصاحب هم دیگه سیر کردن. این فرق معنایی بینشون هست، منتها لفظا هر دو جایزه دیگه. یعنی شما بالاخره وقتی میخوای معیت رو برسونی، هم میتونی عطف بکنی هم میتونی واو معا به کار ببری. لذا ببینید میگه که اگر فعل لفظ باشه و جاز العطف، عطف هم جایز باشه، یجوز فیه الوجه، نحو جئت و انا و زیدون و زیدن، یعنی هر دو جایزه، هم میتونید جئت و انا و زیدون بگید بالعطف، هم میتونه جهت و انا و زیدن بگید که خلاصه مفعول و معه باشه و متعین. اما اگر نه، عطف دیگه جایز نباشه، عطف جایز نباشه، خلاصه کی عطف جایز نیست؟ مثلا همون سرتو و زیدونی که و زیدنی که ما مثال زدیم، الان اینجا سرتو و زیدن عطفش دیگه جایز نیست. چرا؟ چون شما اگه بخواهی به ضمیر متصل قاعده عطفشه، اگه شما بخواهی به ضمیر متصل عطف بکنی، اینو حتما باید تأکید کنید. اگر بخوای اسمی رو بر ضمیر متصل، ضمیر متصل مرفوعی عطف بکنید، حتما این ضمیر متصل مرفوعی باید تأکید بشه، یعنی حتما باید اون انا می اومد اینجا تا میتونستی زیدون عطف به جای انا بکنی. اما حالا که این انا اینجا وجود نداره، عطف دیگه جایز نیست. سرتو و زیدن فقط دیگه مفعول و معه میتونه باشه، وابش هم واب معه است دیگه، واب عطف نمیتونه باشه، چون اسم ظاهر رو نمیشه به ضمیر متصل مرفوعی مستقیم عطف کرد. حالا پس جایی که عطف جایزه مثل صرف انا و زیدن، خب هر دو وقت جایزه، هم عطف هم نصب، با اون تفاوت معنایی که بین دو تا جمله درست میشه. اما اگر صرف و زیدن باشه و عطف دیگه جایز نباشه، دیگه حتما باید واو و واو معرب بگیرید. این ذریعه
صرف و انا و زیدون، این انا چه موقع ظاهر میشه؟
مثلا دیگه، مثلا یکی از بحثاش همین عطفه، چون عطف به ضمیر متصل نمیشد کرد، عطف به ضمیر متصل نمیشد کرد، لازمه که لزومش رو میگم ها، ولی اصل جوازش همیشه هست. ببین شما این انا تاکید بیاری، شما هر جا دلت خواست میتونی انا رو تاکید بیاری. اصل این که ضمیر متصل رو میشه با ضمیر منفصل تاکید کرد جایز جوازیه، همه جا میتونید بیارید، اینو مشکلی نداره. منتها اصل اینه که اگر بخواد عطف بکنید باید اون باشه. درجه یعنی تو برای درست کردن عطف حتما اون انا لازمه که دیگه.
شما چطور
میگید فعل
شده؟
واقع شده؟ من کجا بودم واقع شده؟ با هم دیگه انجام دادن. خود مفعول، مفعول مع، مفعول مع یعنی این دوتا با هم دیگه این کار انجام دادن، مصاحب هم دیگه، یعنی این هم سیر میکرد و اون هم سیر میکرد. اون مفعول اون بهه که باید روش واقع بشه. راجعه مفعول اینجا یعنی سیر، با فرض کردیم دیگه. ببین مفعول، مفعول لغوی که دو همه اینا به نوعی اشاره شده یعنی خود اون فعله، خود اون مصدره. ببین از مفعول مطلق اومدیم دیگه، گفتیم مفعول مطلق چی بود؟ خود مصدره بود. تو همه اینا مفعول خود اون مصدره است. چی انجام شده؟ سیر انجام شده. حالا یه بار میگیم سیر انجام شده در مثلا فلان مکان، یه بار میگیم سیر انجام شده به خاطر فلان مثلا مقصد، یه بار هم میگیم سیر انجام شده همراه فلانی. به این قیدایی که تو مفعول میومد دیگه، لهو، فیه، بهی، معهو، به این قیدا همه داره در حقیقت اون مفعول به معنی مفعول مطلق رو داره تقیید میزنه.
لفظ مفعول با لفظ فاعل چه فرق میکنه؟
لفظش یه چی؟
لفظ معنای خود مفعول و معنای خود فاعل تو اینجا توی جمله
مفعول معه، یعنی همراه با فاعلی رو انجام میداد. از اینجا یعنی شما سر تو فاعل تو تویر انس منم، درست شد؟ وقتی میگیم و زیدن یعنی زیدم همراه من همین کارو داشت میکرد.
شما شده فاعل
بله دیگه، یعنی فاعل
چا؟
آخه میدونم، آخه بری بحث سر اینه که الان شما تو همه این مفعول ها دارید سیر رو تقیید میزنید. می شما یه جمله دارید سر تو، خب اصلا شما فرض کنید سر تو فقط هست، یعنی مستد و مستد علت جمله تو تمام بدید، وقتی میگی سر تو جمله کامل، خب این سر توی که شما میگی جمله کامله، شما یه فاعل داری یه مفعول، فاعلت که انا هست، مفعولت چیه؟ مفعولت سیر است دیگه، سیر انجام شده دیگه، درست شد؟ حالا شما میخواید قیود جملتون رو بیشتر کنید. وقتی قیود جمله رو داری بیشتر میکنی، مفعوله تو چه ظرفی اتفاق افتاده؟ مثلا نمیدونم تو فلان مکان اتفاق افتاده. مفعوله به خاطر چی اتفاق افتاده؟ به خاطر مثلا رسیدن به کوفه اتفاق افتاده. نمیدونم مفعوله که همین سیر باشه، باز با چه قیدی اتفاق افتاده؟ با قید اینکه همراه فلانی بودی. دایی چه داشته؟ اگه شما میخواستیم مثلا فاعلیت رو بیاری تقسیم بزنی، خب عطف میکردی، میگفتی یا سر تو انا و زیدون، این دقیقا همون چیزی بیدو شما دارید میگید. یعنی ما دوتا فاعل داریم، این دوتا فاعل هر دو این کار انجام دادن. اما انا این بند خدا منظورش این نیست، منظورش اینه که نمیخواد بگی آقا زیدون هم مستندون الیک منه، نه میگه من مستندون الیکم، سر تو قصد من اینه که بیان سیر خودم بکنم. خب حالا که قصد من اینه که بیان سیر خودم بکنم، مخاطب سوال میشه تنها میرفتی؟ بعد میخواد بگه نه اسناد سیر به من تنها تنها هم نبود، همراه زیدم. یعنی اون فایده ها و فرق هاشون هست، منتها فرق هاشون دیگه خیلی مربوط به نحو نیست، یه خورده بلاغی میشه بحثش. مثلا شما یک بار قصد میکنی دو تا مستند الیه داشته باشی، خب عطف میکنی میگی سر تو انا و زید، یه بار میخوای بگین اصلا زید چیکار است، مثلا توصیف منه، خدا میگه برای من که مثلا رفتم همراه مثلا فلانی هم داشت میومد دیگه، اونجا خب مفعول معهدگی مناسب تره دیگه. بخوام میخوام بگیم نحو این اسلوبه، این روشو داره باز میکنه واسه. حالا هر جا هر مقام دوست داشتی چه قصد کردی دیگه، خود میتونی خودت انتخاب کنی دیگه. سر تو و زیدن هیچ مشکلی نداره، میشه مفعول معهد دیگه، فقط دیگه عطف جایز نیست. اما اگه گفتی سر تو انا و زیدن، خب هم عطف جایز هم مفعول معهد جایز.
فقط رابطه
معیت
داره بین فاعل و
نه معمول آوردن مطلقه، ولی معمولا تو فعلا فاعل میشه، حالا پایتر مثال غیر فاعلش هم داریم، مطلقا معمولا فاعل داره.
اینجا منظور همون مطلق مفعول با همراه
یک
چیز دیگه.
بله دیگه، ببین این قیدا تو همه شون، تو همه پنج تا مفعولی که ما داشتیم اون جلسه اول مفصل توضیح دادیم دیگه، گفتیم مفعول تو همش نستره،
مصدر همراه با یه چیزی.
آفرین. چون اسناد اونجاست. ببین مسند و مسند الیه تو اونجاست آخه. چاره ای نداری. ببینید دارم میگم اسناد تو تو سرتو داره اتفاق میفته، یعنی اسناد فاعل به اون مفعوله. درست شد؟ بعد حالا دیگه همه قیودی که داره میاد به نوعی داره اون مفعول با اسنادش به فاعل رو داره قید میزنه. یه بار میشه بهی، یه بار میشه فیه، یه بار میشه لهو، یه بار میشه معه. این قیود همه در حقیقت قیود اون اسناد مصدر به فاعله. خودش دوشه، یعنی قیود همون مفعولن در حقیقت. پس میفهمن که وَإِنْ لَمْ يَجُزَ الْعَطْفُ، اما اگر عطف جایز نباشه تَعَيَّنَ النَّصْبُ، اگر عطف جایز دیگه نباشه شما دیگه آره عطف نمی‌کنید بکنید دیگه، فقط نصب میدی منصوب.
مثلا دیگه گفتید اون مصدر و فعل با هم چیز میشن، یه وقتی توضیح بدید چرا
مفعول سرتو. ببین عرض کردم دیگه، سرتو مفعولش مفعول معنی لغوی شا. ببین مفعول معنی لغوی یعنی انجام شده.
آفر. مثلا اینجوری پس همه فعلا میشه مفعول.
فعل نه، مصدر. مصدر ببین توضیح دادیم تو مفعول مطلق یادتون باشه مفصل توضیح دادیم که مثلا میگفتیم سرتو سیرن، درسته این سیرن خود خود سرتو بود اتفاقا به خاطر همین گفتیم دیگه، حالا که سیرن تو خود سرتو هست معمولا سیرن دیگه نمیاد اصلا، لذا وقتی شما سیرن رو میاری که مثلا فایده داشته باشه، حالا یا فایده تأکید یا فایده بیان نو یا فایده بیان عدد، روی اقسام مفعول مطلق اینجوری درست شد دیگه. گفتیم که تو اکثر استعمالات مفعول مطلق نمیاد اصلا. چرا؟ چون فعل خودش دلالت داره. درکی اینجا هم که داریم میگیم همین هم از الان سیر از جهت لغوی دارم میگم و سیر کار ماست، فعل ماست، درسته؟ این سیر تو خود سیر تو دلالت داشت برش، چون خود سیر تو دلالت داشت از برداری که این نیاد نباشه، من یعنی که حالا فایده تأکید و اینا واسش درست کنم. آقا که اینجا درست خب حالا همون اینجا هم هست دیگه،
حالا ضربتا
میگیم ضرب مفعول بله من حافظ همین توضیح تو مفعول بودن همین توضیح دیدیم بودیم تو ضربتو دقیقا همین رو گفتیم که ضربتو مفعول مطلق، مفعول بدون قید، مفعول بدون قید ضربه، به همین توضیح دادیم دیگه. بعد گفتیم متا چون دیگه ضرب تو خود ضرب تو دلالت بود برش دیگه اینو تصریح نمی کنن معمولا. خب بعد زیدن چیه پس؟ گویی زیدن مفعول بهه، یعنی قید داره اضافه میشه اونجا. ضرب تو زیدن مثلا چی؟
مثلا
فدار، این فدار هم الان قید دوباره، چه میدونم و زید و بکرن این هم دوباره قیده مثلا. اما همه اینا قیودی هست که داره در حقیقت اون مفعول ما رو که همون مصدر بود اون داره تقیید میزنه دیگه. لذا گفتیم مفعول مطلق بدون قیده، چون بدون قیده بهش میگن مطلق، درست شد؟ اینا دیگه قیود دارن دیگه، حالا مفعول فی، مفعول ما و مفعول به همه بالاخره قیدایی که اینجا اضافه شد. اینجا هم همینجور این واو معه که دارید میگید یا مفعول معه که دارید میگید، این معیت قید همه مفعول مطلق ماست، یعنی قید همون مصدر است. خدا چه شده شد؟ خب این مهمه ها، اینو نمیدونم شاید از کل نحویه های مرسیتون بپرسید شاید اینطوری طالب به گوششون نخورده باشه، یعنی جورای تحلیل جدی این حیث مفعول هاست و اینکه چرا این مطلق اینا مقیدن. خدا چه اینو روش جدن، یعنی اصرار داریم که این تصویر بشه واسه تون، تصویر نشه فایده اسناد و بعد این قیود با اون اسناد چه رابطه ای دارن اصلا در نمیاد. درجه حتما این بحث مهمه بخاطر هی تکرارش میکنیم. خب فهمن که پس من لم یجوز العطف، اما اگر عطف جایز نباشه تعین النصب، دیگه اون وقت واجبه که منصوب بشن اینا و دیگه بالاخره فقط مفعول معه جایزه دیگه، دیگه معطوف گرفتنش جایز نیست. خب تا اینجا فعل داشتیم، یعنی یه فعلی قشنگ لفظش بود بالاخره، آره دیگه این عادی بود، جمله عادی بود. اما اگر نه، به امکان الفعل و معنا، اما اگر فعل لفظا وجود نداشت معنای فعلی در جمله بود، این دیگه چه صیغه ای این قبلا نداشتیم. میگه چرا؟ خیلی از بالاخره جملات عرب این تیپی هم، مثل مثلا همون جایی که مثلا شما میگید چی؟ میگید مثلا عام محذوف در تقدیر، نمیدونم یه متعلقی محذوفه، مثلا این جایی که متعلق محذوفه، عام محذوف در تقدیر یا هر بحث دیگه، شما در حقیقت اونجا معنای فعلی داری دیگه، اون معنای فعلی اونجا حضور داره. وقتی مثلا میگید زیدون فددار، درسته اون یکونو در حقیقت معناش اونجا حضور داره، اون معنای یکونو باز معنای فعلیه. میگه این جور مثالا منظورمونه که خود فعل لفظا تو جمله نیومده و ولی یه معنای فعلی، یه معنای شبه فعلی اونجا لابد هست، میشه باش کار کرد. بذار میگه و امکان الفعل معنن، اما اگر فعل خلاصه معناش اونجا حضور داشت و لفظش حضور نداشت، اونجا میفهمند که جاز العدل، ببخشید و جاز العدل و عطفش هم بالاخره جایز بوده باشه، تعین العطف، اونجا دیگه حتما بایستی عطف بکنید، اونجا دیگه مفعول و معه آوردن جایز نیست. مثل چی؟ مثلا توضیح میده، میگه مثلا نحو مال زیدن و امر. مال زید کنایه است به اینکه ما چیکار داریم با زید. میشه مال زیدن یعنی من در حقیقت چیکار دارم به زید، یعنی در حقیقت اینجوری بوده که ما انا لزیدن، یعنی من چه ربطی به زید دارم. داجه بالاخره میگه مال زیدن و امر، بالاخره من چه ربط دارم به زید و چه ربط دارم به امر. میگه اینجا چون دیگه عطف جایزه یک و معنای فعل هست و اون بالاخره خصوصیت لفظی فعل وجود نداره، شما دیگه اینو ناچاری فقط عطف بکنید، لذا امرن مجرور شده، بنابراین که عطف شده باشه به جای زید دیگه، مال زیدن و لعمر در حقیقت بوده. خب اینجا جایی که عطف جایز باشه، اما اگر عطف جایز نباشه، میگه اونجا میتونی مفعول بالاخره مفعول و معه بیاری. مثلا مثل چی؟ میگه مالک و زیدن چته؟ مالک چته دیگه؟ چیکاره ای؟ چندی؟ مالک و زیدن، زید چته؟ یعنی هر دو رو با هم پرسید. یا مثلا و ما شأنک و امرن، اینجا هم باز همینطور. حالا چرا اینجا عطف جایز نیست؟ اینم بگیم مالک و زیدن چرا عطفش جایز نیست؟ باز بخاطر همون نکته گفتیم دیگه، اسم ظاهر بر ضمیر متصل مستقیم نمیتونه عطف بشه، ناچاری تأکیدش کنیم. تأکیدم که نشده مالک و زیدن، چون زیدن عطف به جای کاف نمیتونست بشه، دیگه عطف نکردیم و منصوبش کردیم دیگه، مالک و زیدن. و ما شأنک و امرن، تو رو چه به امر، طبعا معناش اینطور میشه ما شأنک و امرن، یعنی شأن تو کجا و امر، مثلا یعنی تو رو چیکار داری به امر مثلا. و ما شأنک و امرن، باز اینم همینطور، امر چون عطفش به جای کاف جایز نبود، یعنی نمیتونستی بگی ما شأنک و امرن، نمیشد گفت، چون ضمیر متصل دیگه، اسم ظاهر به ضمیر متصل نمیتونه عطف بشه، از این جهت ناچارن اینو خلاصه نصبش دادیم، ما شأنک و امرن. چرا؟ لأن المعنا ما تسنم، میگه چون تو همه اینا معنای فعلی هست، حالا معنای فعلی که در آورده ما تسنعه، یعنی تو چی کار داری، تو چی کار کردی، حالا یه همچین معنایی در حقیقت، حالا میتونست فعلای دیگه هم جاش بذاره، چون بحث معناست دیگه، خیلی خصوصیت لفظش موضوعیت نداره، حالا ایشون ما تسنعه آورده، یعنی همون چی کار کردی، چی کار داری با زید، چی کار داری با امر مثلا، طبعا تو همه اینا یه همچین معنایی هست. خب تا اینجا بس موارد وجوب مفعول و معه، موارد وجوب عطف و جواز هر دو، سه تا حکم شد دیگه. پس درسته؟ حالا بخواییم نمودارش کنی تو مفعول و معه در اقید ما این سه حکم رو دیگه داریم. یه جاهایی وجوب نصب کجا بود؟ وجوب نصب با دو شرطی که فعل لفظی باشه، نباشه دو مورد دیگه، یک بار فعل لفظیه و عطف جایز نیست، یه بار فعل معنویه و باز عطف جایز نیست. پس جایی که عطف جایز نیست وجوب نصب. یه جایی گفتیم چی؟ جواز نصب و عطف کجا بود؟ کجا بود؟ و عطف جایز بشه. مثلا موردش به قول شما آره تأکیده، یه موردش رو تأکیده ضمیر مثلا متصل، در این متصل اگه تأکید شده باشه عطف جایز بشه. یه جایی هم چی بود؟ وجوب عطف بود دیگه. کجا؟ باز وجوب دیگه که دیگه اون طرف نداشته، فقط فعل معنوی باشه، فعل معنوی باشه و عطف جایز باشه. حل از این سه حکم رو تو وجوب نصب وجوب عطف یا جواز هر دو داریم دیگه. خب مثالش هم که بنویسید دیگه، جواز نصب عطف مثل سر تو ارنب زیدو، اونجایی که فعل معنوی عطف جایز باشه مثل مال زیده و امر، درسته؟ اونجایی که وجوب نصب و عاملش لفظی و عطف جایز نیست مثل سرت و زیده، درسته؟ معنوی هم باشه مثل ما لکه و زیده. حالا گفتیم دیگه، گفتیم چون فعل معنوی هم ولی عطف هم جایزه، جایی که فعل معنوی باشه بهتر اینه که عطف کنیم، اینجا هم که عطف جایزه خب عطف کردن دیگه. توی این مورد بالایی باز فعل معنوی بود اما چون عطف جایز نبود ناچار شدیم نصب بدیم، ولی اگر اینجا هم عطف جایز میشد مثل همه میگفتیم وجوب عطف، حتی چون عطفش جایز نبود دیگه ناچارن نصب دادیم بهش دیگه. خب اینم از اینجا. آخرین نقطه که دیگه اشاره میکنم بحث عامله، میگه خب عامل دیگه باز دیگه مثل همیشه دیگه میتونه فعل باشه، میتونه شبه فعل باشه، میتونه لفظی باشه، میتونه اینجوری معنوی باشه دیگه، همینو دوباره توضیح دادم. میگه که عامله العامل فی، یعنی عامل در مفعول و معنی ما فعل یا فعل، نحو سرت و لیله. سرت و لیله باز مثل همون مجازی که عرض کردن دیگه، یعنی من بودم و شب. حالا ببین من بودم و شب تو فارسی حسن داره، اما نمیتونیم بگیم من میرفتم شبم میومد. تو فارسی خب این دیگه حسن نداره خودش. سرت و لیله او شپ و فعله، گاهی اوقات هم شپ فعله، مثل انا مسافرون و خالدن. این هم باز این عمادیه، انا مسافرون، مسافر فاعلش چیه؟ فاعل مسافر چیش؟ فاعل مسافر چیه؟ مستطر انا مسافر، انا مستطر، نه خوبه مستطر دیگه برنا برد. پس انا مسافر، مسافر فاعلش انا داخلش مستطره و خالدن. اینجا الان عطف جایز نیست و خالدن الان عطف به جای انا جایز نیست، چون زمین متصل دیگه اسم ظاهر به زمین متصل نمیتونست عطف بشه، واجبه که خالدن رو نصب بدیم.
گفتن عطف اصلی نیست که توی الان مخاطب متکلم گفتش اصلی نیست که هو بگیم
چی؟
نفر سه نو زمین میتونه باشه، این برای مسافر گفتیم هم هوه میشه گرفت، هم انا، هم مثلا انت.
خب این چیزی داره متکلم باشه یا مخاطب باشه دیگه، اصلش جایزه اصلی که هوه باشه. نه نمیدونم، حالا یه نگاهی بندازید بعید میدونم. حالا بالاخره انا مسافر و خالدن، خالدن چون عطف جایز نیست دیگه واجب نصب داده بشه. اینجا خب عاملش الان شبه فعل اسم فاعله و هوه ما لفظیون و ما معنوی. حالا این عامله که فعل بود یا شبه فعل بود یه جاهای لفظیه، مثل این مثالای سرت و لیله و انا مسافرون و این، گاهی اوقات معنویه و اما معنویون و ذالک بعد ما و کیفه الاستفهامیتین، و اون عامل معنوی هم بعد از ما و کیفه استفهامیه، همون مثالایی که دفعه پیش زد دیگه، مال زید و امر رو نمیدونم کیفه انت بوین. بیشتره، حالا اینا نمیدونم این دوتا رو فقط میسازن. نه عامل معنوی گفتم دیگه، هر جا بالاخره شما فعل عام محذوف داشته باشی، نمیدونم خدمتتون بگم گاهی اوقات مثلا حتی خاص محذوف هم داشته باشی باز عامل معنوی در تقدیر موردش زیاده. حالا شاید مورد غالبی رو اینا خواستم بگن که بعد از ما و بالاخره کیفه معمولا این مفعول و مه اومده، یعنی معمولا بعد از ما و کیفه این مفعول و مه کاربردش زیاده، به خاطر اون شاید خصوصیت مورد رو آوردن، والا نه عامل معنوی کلیه مفهومش. پس بذاره که بعد ما و کیف الاستفهامیته نحو ما انت و زیدن و ما لک و زیدن، یا کیف انت و سفره، کیف انت و سفره، یا و تقدیر تو همه شون هم اینطور شده که ما تکون و زیدن، یا ما حاصل لک و زیدن، یا کیف تکون و سفره. تقدیراشو در آورده که تو دوتاش تکونو در نظر گرفته، تو یکیشون حاصلون، حالا حاصلون یا کائنون فرقی نمی کرد، بخواسته بیشتر اون اسم فاعل مثال بزنه واسه تون که یه جاهایی فعل، یه جاهایی اسم فاعل معنویه، و اینم خیلی حالا فرقی نمی کنه توی پس معنی. خب همش یعنی این که تو رو چه به زید و تو چی کار داری با زید و اینطوری دیگه، یعنی الان ما تکون و زیدن یعنی چطوری با زید، ما حاصلون لکه و زیدن یعنی چی شده به تو و به زید. خداجه یه بار میگه تو چطوری با زید، یه بار میگه که نه چی شده بینتون، چرا قهری، چرا شکرابه مثلا، اینطوری دیگه، یعنی حال خاصی داره. یا و کیف تکون و سفره، که تو چطوری با سفر، یعنی چی کار میکنی با سفر. گاهی اوقات تو فارسی هم اینا رو کار میبریم دیگه، و چی کار میکنی با درس، چی کار میکنی با نمیدونم، این همون کیف تکون و سفر است. خب تا اینجا پس اون مفعولا که دیگه کار سخت منصوبات بود تموم شد، بقیش دیگه بعدی راحت تره. حالا خاطر میکنیم که بس 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 الله 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 الله